أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث های علوم قرآنی یه مقدمه داشت به چند فصل. در مقدمه معرفی علوم قرآنی بود که علوم قرآنی چیست و چند قسم است. معنای علوم قرآنی به حسب ظاهر روشن است، یعنی علمی که خود قرآن یاد انسان میدهد و در جای دیگر نیست. علوم قرآنی به اصطلاح خود قرآن پژوهان این چند قسم است. یک قسم مطالبی است که قرآن بیان میکند، تفسیر ترتیبی. قرآن جزء علوم قرآنی است. قسم دوم تفسیر موضوعی است. موضوعاتی را از خود قرآن استنباط میکنند، جمع آوری میکنند، البته روایات هم کمک میکنند که اون موضوع کاملا مشخص میشه. این دو قسم رایج است. قسم سومم که بی رواج نیست، اون قرآن شناسی است که قرآن کی نازل شده، بین انزال و تنزیل چه فرق است، بین مکی و مدنی چه فرق است، قرآن رو کی جمع کرد و به صورت کتاب در آورد، کتابت قرآن، تدوین قرآن، اینها جزء قرآن شناسی است. این چند قسم رایج است و مورد درس و بحث ماست. قسم دیگری آن است که ذات حق تسهیلا گذشته از این فرمانده به جعله مهمون کتاب و الحکمه، بعضی از علوم را هم ذکر میکند که میفرماد که این در هیچ جای عالم نیست. هم به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماید، هم به جامعه انسانی. به خود پیغمبر فرماد به علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم. این ما لم تکن تعلم کانه منفی، اثرش این است که اصلا تو نمیتونی یاد بگیری، کجا میخوایی یاد بگیری. به جامعه انسانی هم فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه حرفای در قرآن کریم هست که هیچ جای عالم نیست، کجا میخواد برید یاد بگیرید، نه ما لا تعلمون. این ما لم تکونوا، این کان منفی، یعنی هیچ جای عالم نیست که شما برید یاد بگیرید. بنابراین علومی که مربوط به حقوق از هواشناسی است، زمین شناسی است، دریا شناسی است، معدن شناسی است، همه اینها علومی است که بالاخره ججادیه هست که اون بیش. علمی که در هیچ جای عالم نیست، اون کدوم علمه؟ چند دانش است که قرآن کریم اینها را جزء علوم می‌داند که به جامعه بشری خطاب میکند که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این اساره مقدمه است. به این مقدمه در چند فصل تبیین شد. فصل اول اونچه که مربوط به عالم است، مثلا عالم را چند روز خدا خلق کرد. خب اینو کجا آدم میتونه پیدا کنه؟ کی از اسرار و خلقت عالم با خبر است؟ در سوره بارکه حدید به جای دیگه فرمود به این که خلق السماوات و الارض فی یومین. یوم نه در قبال شب است، نه مجموعه لیل و نهار است که میگن ثلاث یومیه، و نه بخش از روزگار است که میگن الدهر و یومان یوم لک و لک، نه در قبال آخرت است که یوم دنیا و یوم آخره. هیچ کدام از اینها نیست، برای اینکه اصلا زمان نبود تا ما بگیم به اینکه در کدام بخش است. همون خلق السماوات و الارض فی یومین. این یوم یه معنی خاصی است که خود قرآن مشخص بکند. بعد چجور خلق کرد؟ فرمود به اینکه مجموعه آسمان را در دو روز و زمین را در دو روز. اول دود خلق کرد و این دود را به صورت شمس و قمر به این کواکب و نیر خلق کرد، این دخان را. این طور نبود که اول نور بیافریند، از اون نور شمس و قمر درست کرد. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولی ارض ائتيات و بعد. مجموعه خلقت آسمان ها در دو روز، مجموعه خلقت زمین در دو روز. اون دو روز وسط رو که در قرآن ذکر نکرده ظاهرا مربوط به هوا و فضا و امثال ذالک است. اما اونی که در بحث های دیگر فرمود که اربعة ایام، این ناظرا مربوط به فصول چهارگانه است که تأمین ارزاق مردم به فصول چهارگانه است. خب پس بنابراین یومی که خلقت آسمان و زمین در شش روز است، این نه در قبال شب است نه بخش از روزگار است. این را خود قرآن با تبیین کند. چه این که مسئله یوم القیامه همینطور است. اصلا یوم القیامه به طور استیعاب نه، غالب کلمه یوم یوم از این که در قرآن کریم آمده مربوط به قیامت. خب این هم به معنی روز نیست، برای که کل این مجموعه را فرمود ما عوض میکنه. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، این یوم الان از حرکت شمس و قمر و اینها به دست بیاد دیگه. اگر کل این مجموعه تبدیل میشه به یه مجموعه دیگری، دیگه اونجا روز و شب و امثال ذالک به معنا مطرح نیست هستن. اینا رو خود قرآن باید توضیح بده. این فصل اول که الان این بحث استقصایی لازم هست. الان فقط ما داریم من فهرستوار از این مسائل میگذاریم تا معلوم بشه که کسانی که عهده‌دار این مسائل هستن باید استقصا بکنن، با آیات جمع دست بیارن، از روایات کمک بگیرن تا معلوم بشه این علم در غیر قرآن نیست. فصل دوم مربوط به خلقت انسان است. در جریان آفرینش انسان با عنوان خلیفت الله، خدا سبحان به فرشته ها فرمود من میخوام خلیفه خلق کنم. اینا عرض کردن که نحن نسبه به هم دیگه به نقدس و لک، کجای عالم نوشته است؟ کی از اینا با خبر است؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همه استعداد و هوشی که دارد از کجا میخواد اینا رو یاد بگیره؟ فرشته ها چی عرض کردن؟ ذات اقدس الله چی جواب داد؟ تعلیم اسماء یعنی چی؟ بعد فرشته ها از دو منظر از انسان کامل ناقصن. یکی این که قدرت فراگیری اسماء الهی رو ندارن، چون فرمود و علم آدم الاسماء کلها، درباره هست آدم سخن تعلیم است. اگر فرشته ها لیاقت می داشتن که بلا واسطه شاگرد ذات اقدس اله باشن، خدا هم یادشون می داد. هاز اولا. ثانیاً به وجود مبارک انسان کامل نفرمود یا آدم و علم هم به اسماء، فرمود یا آدم و انبه هم به اسماء. وجود مبارک آدم معلم فرشته هاست، نه در حد تعلیم، در حد گزارش این کجا و اون کجا، وگرنه اون میشد خلیفت الله دیگه. اینی جائلون، این جائل اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست به وزد اسم فاعل. اگه اسم فاعل بود که برای حدثی داشت که این صفت مشبه هست و به وزد اسم فاعل هست و مفید دوام و استمرار هست که من مرتب در زمین خلیفه دارم. خب چرا؟ برای اینکه من او رو به اسماء خودم آگاه کردم. اگر فرشته ها لیاقت داشتن و قابلیت داشتن که اسماء الهی را فرا بگیرن، خب خدای سبحان یادشون بداد دیگه. پس اون حد در فرشته ها نیست که شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله باشن. این اهل بیت میخواد. یک و ثانیاً در حد انواع میتوانن از اسماء الهی با خبر بشن، نه حد تعلیم یا آدم و انبئهم. خب اینا انسان کجا میتونه یاد بگیره؟ اصل خلقت انسان چی بود؟ آدم خلیفت الله هست یعنی چی؟ فرشته ها حرفشون چیه؟ اعتراض نبود، عرض ادب بود و عرض سوال بود، ما علم نداریم. شیطان یعنی چه؟ شیطان کیه؟ شیطان که حد در برابر خدای گفتگو دارد و دهن به دهن اعتراض میکند، این کیه و چیه؟ اینا در هیچ جای جهان نیست دیگه. بنابراین یه سلسله علوم هست که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فصل سوم درباره بعضی از انبیاست که اون هم جز همین علومیست که غیر از ذات اقدس اله نمیتونه. و اونیست که میفرمود ما به حضرت داوود منطقه طیر دادیم، به حضرت سلیمان منطقه طیر دادیم، کوه را در اختیار اینا قرار دادیم، اینا نماز جماعت میخوندن، مأمومین اینا نه تنها انسان بود، سلسله جبال بین اختتاب میکرد. این یعنی چی؟ اینا اصلا آدم نشنید تا را بفهمد که سخن نام داود الجبال یسبه نم، سلسله جبال آمدن صف بستن میخوان اقتدا کنن. اینا یه علمیست که حالا بلو پیغمبر کجا محاجت بگیره. اون استدلال فیلسوفانه و حکیمانه هدهد که چرا اینها خالق آسمان و زمین را عبادت می کنند، الله یسجد لله الذی یخرج الخبز، این از کجا در میاد؟ بشر خواب این حرف هم نمی‌بینه. این فصل مربوط به این قسمت حضرت داوود و حضرت سلیمان این هاست که بعضی از قسمت ها تو سوره مبارکه نمل هست، بعضی از اینا تو سوره مبارکه صاد. در سوره مبارکه نمل آیه 15 به بعد سوره مبارکه نمل این است: ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به اینا علم دادیم، علم الانسان ما لم یعلم هست و یعلمهم الکتاب و الحکمه است. اما یه علم ویژه است، این تنوینش تنوین اختصاصی است. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، خب چون ما این علم خاص رو بنا دادیم، این پدر و پسر گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، چون بعضی دیگر هم مثل اهل بیت و اینها که خب واجد اینها هستن، لذا گفتن که بر بسیار از بندگان مؤمن ما را خدا فضیلت داد. و ورث سلیمان و داوود، سلیمان پسر داوود از پدرش ارث بود. مستحضرید که در ارث مال جابجا نمیشه، مالک جابجا میشه. در بیع و شراء و اجاره و امثال ذلک مال از مالکی به مالک دیگر در قبال مال منتقل میشه. مبی در قبال ثمن از شخصی به شخصی دیگر وارد میشه. اجاره منفعت از شخصی به شخصی دیگر در برابر مال اجاره منتقل میشه و هکذا. در معاملات مال جای مال می نشیند، در ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه اینکه مال جا به جا بشه. این مالک رفت دیگری آمد جاش نشست، نه اینکه مال منتقل بشه از کسی به کسی. این شخص تا زنده است که مال مال خودشه، بعدم که مرد که ناقل نیست. ارث انتقال مال از شخصی به شخصی نیست، ارث جانشینی شخصی نسبت به شخص دیگر است. مالک به جای مالک می نشیند، نه ملک به جای ملک می نشیند. در بیع و اجاره و امثال ذلک مال به جای مال می نشیند، اما اینجا مالک به جای مالک می نشیند. خب ارث هم دو قسم است: ارث مالی است که تا پدر و پسر و امثال زاره ارث برن، تا یکی نمیرد دیگری به جای اون نمی نشیند. در ارث معنوی که گفتن علما و ورثه انبیا هستند یا زیارت وارثی که ما داریم، اینها تا وارث نمیرد چیزی به اون نمی دهند، نه مورث باید بمیره. در العلماء و ورثه الانبیا تا وارث نمیرد هوس را نکشد، جهل را نکشد، خودی را نکشد و فرشته خویی نشود، از اهل بیت سهمی نمیبرد. العلماء و ورثه الانبیا. فرق بین ارث و حقوق دیگر چیست؟ این فرق روشنی است که در ارث مالک به جای مالک می نشیند. در مسائل اقتصادی بیع و اجاره و امثال ذلک مال به جای مال می نشیند، یا مال به جای حق می نشیند، یا عین به جای منفعت می نشیند. مال ها جا به جا می شوند. در ارث مالک به جای مالک می نشیند، مال تکون نمی خورد. این شخصی تا زنده است که مال خودشه، بعد هم که مرد که به کسی انتقال نمیده. این فرق ظاهری ارث و بیع و تجارت و دیگه همزال زاله. اما در علماء ورثت الانبیا که ارث میبرن، گفتن که موتو قبلا تموتو، تا انسان از اون حبس و شهبت و من و ما نمیرد چیزی بهش ارث نمیرسد. یه وقت از انسان یک کتابی که مطالعه بکند، همین که یک مطلب علمی رسید فورا یادداشت میکند که یه رو کجا بگی، کجا بنویسی، کجا سخنرانی کنه، اما کجا عمل بکنه، این معلومه که دنبال چیز دیگه است. این هرگز وارث انبیا نخواهد شد. همین که یه مطلب خوبی رو شنید فورا یادداشت میکنه کجا بگه، کجا صرف کنه. اگر موتو قبلا تموتو شد، بله خوب میشه علما ورثه انبیا. اما اگر از اون قبیل نشد، نه، علم الوراثه گیرش نمیاد. همین چند سال درس بخونه یه علم الدراسه گیرش میاد. سلیمان و داوود سلام الله علیهما و علی جمیع الانبیاء و اهل ایام الله، این از اون شیخ بودن، هم موتو قبلا تموتو داشتن، هم خودشون بلاواسطه از ذات اقدس را چی دریافت کرد. فرمود به این که ورث سلیمان و داوود در قبار این علوم الهی چی گفت؟ به قال یا ایها الناس، ما خودمون یاد نگرفتیم، به ما دادن. یه وقت از انسان اسلامی حرف میزنه، به قارونی فکر میکنه، میگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم، حالا یا حوزوی بود یا دانشگاهی یا جای دیگه، من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم یه رو پیدا کردم. این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است، چون قارون هم همه میگفت انما اوتی تو علا علم نیدی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم، شما چه حق دارید. انسان نمیدوند که گاهی در حال غفلت داره چوب میخورد. مگر قارون غیر از این گفت؟ قارون گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اما یه موحد نمیگد که من خودم، میگه ما بکن به نعمت من الله دیگه. سلیمان و داوود سلام الله علیهما وقت خواستن گزارش بدن، گفتن به ما دادن. علمنا. پس چه وقت انسان اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر میکنه، حالا چه حوزوی باشه، چه دانشگاهی باشه، چه در جای دیگه باشه، میگه من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این درست نیست. با ما بکن من نعمت من الله هم نیست. یه وقتی نظیر سلیمان و داوود شاگرد این انبیاء علیه السلام است، اونا گفتن که علمنا منطقته، منطق اینها، زبان اینها، فرهنگ پرنده ها را به ما یاد دادن. علمنا منطقته چون خیلی مهم بود و جریان ملک سبا و حرفای هدهد و اینها بود، این رو به استراحه ذکر. بعد و اوتینا من کلشه، از هر چیزی یه بخشی رو ذات اقدس الهی داد، ما آگاهیم. گذشته از دیگه فعل مجرور ذکر کردن دو قسمت را، بعد هم فهمود که فضل آشکار ذات اقدس الهی است که بهره ما شد. این حاصل و الوزاید. خب این و اوتینا من کلشه میتونه جواب این سوال باشه که اگر ذات اقدس اله به اینها منطق تیر داد، خب مور که تیر جز پرنده ها نیست. کجا سلیمان سلام الله علیه وقتی به وادی نمل رسید، حرف اون مور چرا که گفت به این که لا یحتمل نکم سلیمان و جن و دو هم لا یحتمل رو متوجه شد، این که تیر نیست. بعضی به زحمت افتادن تا به سوال بکنن که این مورد مورچای پردار بوده، نه، برای که خود سلیمان سلام الله علیه گفت که وقتی دامن کلشه، یعنی تنها علم منطقه تهر نبود، خیلی از چیزها رو ما داد، این داخل در اون وقتی دامن کلشه دیگه. بنابراین این چیزها که خیلی مهم بود، اینها رو به صراحه ذکر فرمود که علمنا منطقه تهر و امثال ذلک. اما اون جریانی که اینا بر خیلی چیزها مسلط بودن زیر مجموعه و وقتی دامن کلشه این حاضر اول فصل مبین است. بعد تمود به حشر لسلیمان جنوده من الجنه و انسه و تیره فرمیوزن، نه تنها زبان اینها را بلکه اینها را جزء سربازان و نظامیان این پدر و پسر قرار داد. اولا در خود قرآن فهمد که اون چه در نظام هستی هست سربازان الهی هست، لله جنود و سماوات و الارض، هر چه در عالم هست سرباز الهی. بعد هم تو بیانات مجموعه قرآن و نهج البلاغه آمده که نه تنها اون چه در جهان بیرون هست سربازان الهی است، بلکه جوارحکم جنوده، دست و پای شما هم سربازان خدا. اگر ذات اقدس اله بخواهد به کسی کمک بکند، گاهی با زبان اونها، گاهی با دست اونها کاری انجام میدن، موفق میشن. و اگر به آزالله کسی بیراه رفت، ذات اقدس اله بخواهد او را بگیرد، دیگه جادی سربازکشی نمی کنه. با زبان او، با دست او رو میگیره، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه جایی میره رسوا میشه، یه چیزی امضا میکنه رسوا میشه. همون خلوت شما جلوت اوست، دست و پای شما سربازان اوست. اگر بخواد کمک بکند، لازم نیست انسان چشمش به دیگری باشه، فقط چشمش به الله باشه کافیه. کل نظام لله جنود السماوات و الارض، ما هم جز این مجموعه نظامیم. او با سربازان خودش کار میکند دیگه، این دست و پای ما هم سربازان اوست. این طور نیست که حتما کسی دیگه بیاد کمکی با آدم بکنه. که خب چه ابداره انسان اینجا دعا بکنه یا خدا یا منو محتاج عهدی نکن، این خوبه دیگه. تعاون چیز خوبیه، اما چرا دیگری با ما کمک بکنه؟ مگه دیگری سرباز خداست، ما سرباز خدا نیستیم؟ این بیان روشن و شفاف امیرالمؤمنینه. فهمون ان جوارحکم جنوده، اگر خدای ناکرده کسی مورد قهر خدا قرار گرفت، خدا خواست او را بگیرد، یه جا امضا بکنه رسوا میشه، یه جا میره رسوا میشه، یه حرفی میزنه رسوا میشه، با زبان او رو میگیره. خب اگر اینه، یه جا حرفی بزنه تایید بشه، یه جا حرفی بزنه آبرومند بشه، یه جا یه کاری بکنه آبرومند بشه، کار خوبه، جامعه خوبه. تو نیکو بد خود هم از خود بپرس، چرا باید دیگری محتسب؟ و همه خوبن، تعاون خوبه، اما دیگری چی کار هست؟ جند خداست. ما چی کاریم؟ جند خدایی. خب چرا با این جند مشکل بر حل نکنن؟ این همت بلند این بخواد در دعا، این دعاهای نورانی صحیفه سجاده چه می کنن؟ و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و الطیر، اینا هر کدوم سر جا خودشون بودن تا اینکه به اون وادی نن میرسد که انشاءالله در جلسه بعد مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.